پایه نبرد دو جور بهش استدلال کردم، مفهوم شرط، مفهوم وصف. مفهوم شرطش چیه؟
مفهوم شرطش میگن که آقا انجا اکن فاسق رو به نبعین فتبین، پس عدم مجیع فاسق یعنی در صورتی که عادل خبر بیاره دو حالت پیش میاد، یا وجوب رده یا وجوب قبوله، که میگن وجوب رد به قیاس اولویت که اسباب حاله میشه نسبت فاسق رد میشه، پس وجوب قبول میشه.
وجوب رد چجوری با اسباب حالا رد بشه؟
وجوب
رد
به این معنی که اگر شما تو بس و این دیگه چه بس چه شرط، اگر که خبر عادل با هم بیانی که ایشون گفتن رد کنیم، یعنی خبر عادل رو کلن دو حالت پیش میاد، یعنی یا باید خبر عادل رو کلن کنار بذاریم چون صفت فسق داخلش نیست، یا خبر عادل رو بپذیریم. اگر خبر عادل رو کنار بذاریم که گویی ممکن درجهش از خبر فاسق پایین‌تر میاد، چون ممکن شما خبر فاسق رو برای اینکه تبیین کردین اطمینان به صحتش پیدا کنید و بپذیرید، فلذا اگه خبر عادل به این نحو
کنار بذارید که
اسباب حال میشه.
استدلال مفهوم وصفش چه جوریه؟
استدلال مفهوم وصف اینه که میگه اینجا کن فاسق فتبینه، میگه اینجا دو تا وصف دارم، یه وصف ذاتی دارم یه وصف عارضی، وصف ذاتیش همون خبره، وصف عارضیش خبر فاسق هستش که بعد به خاطر
میگیم
مناسبت
فاسق بودنش. وصف ذاتی جایی بالخبره، وصف عرضی فاسق بودن و جایی. خب
بعد میگیم به خاطر مناسبت و اقتران این تبیین میخوره به خبر فاسق،
مناسبت و اقتران تبیین میخوره به خبر فاسق. مناسبتش چیه؟
مناسبت مناسبتش در این هست که اون صفت فسق سازگاری داره با اینکه ما نپذیریم، اطمینان نکنیم، یه نوع علیتیه، یه نوع چیز داره که ما
علیت اینجا تعبیر درستی نیست،
علیت یک نوع تناسب حکم و موضوعی بگیم، یه چنین چیزی، استحسان عرفی بگیم.
آقا جون اینا معنیاش با هم فرق داره، چه پویسترم داره ردیف بود، تناسب حکم موضوع یه چیزه، استحسان عرفی یه چیزه، علیت یه چیز دیگه است. تکلیفت با خود روشنی کدومو داری میگی؟
تناسب حکم موضوع این
میگه تناسب درست داره.
آره یه تناسبی داره که وقتی که این اومد، این فسق اومد، عرف اینو یعنی معیار حجیتش هم که خود عرف این تناسبو بفهمه که
معیار حجیتش ظهوره. مناسبت حکم موضوع از صغریات اثرات ظهوره، یعنی ما وقتی که این خطاب رو به فهم و ارائه بدیم دو تا وصف داشته باشیم، یه وصف مثلا فسق، یه وصف جایی بالخبر، عرفاً اونی که با تبیین مناسبت داره کدوم وصفه؟
فسق.
اینو میگم مناسبت حکم موضوع اعتبارش رو از ظواهر میگیره، درست شد؟ استحسان عرفی یه چیز دیگه است که اون عامه قائلا ما قائل نیستیم، که میگن اگر عرف یک چیزی را حسن بداند معنی هم از طرف شارع وارد نشود حجت است. اینو میگن استحسان عرفی. یکی دیگه هم داریم به نام علیت، که این علت اوست، که این هم اگر به نحو قطعی باشه، ملازمه قطعیه عقلیه داشته باشه حجته، و الا حجت نیست. پس اینا سه تا بابن، یه باب داریم استحسان عرفی، یه باب داریم مناسبت و موضوع، یه باب داریم علیت. اینجا مناسبت حکم موضوعه که به ظهور میخوره. اقتران چیه؟
اقتران اینجا به معنی به طور خاص یعنی اقتران فعل با فاعل، که به این معنی هستش که متکلم اگر چیزی در قصدش رکن باشه و رایش مهمتر از اصلاحی که باشه، اونجا که خواهد القاء کلام بکنه اون رو رکن قرار میده. اینجا هم به همین
بلاغت اینجوری اقتضا
میده، به همین بلاغت این اقتران کلمه فاسق با جا اکن، این باعث میشه با فعل، باعث میشه که بگیم که اون چیزی که نقش اساسی رو بازی میکنه فعل هست.
اگر نقش اساسی رو وصف جایی بالخبر ایفا میکرد چی باید میگو؟
باید اینجور رو انجا انجا کن نبهان
بلفاسر بلفاسر یعنی بلاغت اقتضا میکرد موقعی انجا اکم نبه اون بلفاسره، نمیگه انجا اکم فاسقان به نبه، چون بلاغت همین تطابق و مقتضیات دیگه. به خود هاشه یا آیه آشتیانی رو
انجای سوال بکنم
بفرم.
اینجا جایی گفتین که همین تفاوت این دوتا چیه؟ همین بحث اسباب حالانه که توضیح دادین، گفتین این خلاف حکم قطعی العقل، بعد یه جا گفتیم خلاف حکم عقل قطعی، این تفاوت این دو تا چیه؟
حکم قطعی هم فارسی چه حکم عقل قطعی عربی شه؟ قطعی صفت حکمه، صفت عقل نیست. اون حکم میتونه قطعی باشه میتونه زندی،
که حکم عقل هم همیشه خودش
هست. حکم عقل اگر بخواد حجت باشه باید عقل برهانی باشه که قطعی باشه. احکام زندی عقل حجت نیستن.
این تناسب
حکم
موضوع بلاغت هم هست؟
تو بلاغت هم هست بله. اونجا بحث میشه.
آقای مکرام
قبول نداره؟ این شکلی نمیگه. میگه اون ظهوره که مهمه. و این قواعد چیز نیستش. چی؟
ظهورساز
نیست.
ظهورساز نیست. به خاطر
بلاغت
بودنش رد میکنه تناسب
حکم
موضوع، به خاطر
بلاغت بودنش رد میکنه. نه، نمیگه تناسب حکم موضوع غلطه. میگه اون که در کتب بلاغت راجع به تناسب حکم موضوع نمیشن، ما نمیتونیم اینا اعتماد کنیم. ما خودمون به ظهور میرسیم یا نمیرسیم. اینجوری. و خیلی جاهاش هم قبول نمیکنه.
تو اصول راجع به تناسب حکم موضوع
ما این چی بحث نمی کنیم؟ بابی نداره. اگر هم بخواهیم بحث کنیم باید ذیل ظواهر بحث کنیم. چون اینا زیر مجموعه ظواهر حساب میشن. هم این هم قاعده سیاق اینا زیر مجموعه ظواهرن و حجتشون از ظهور میگیرن. خب بخود این کلام آشتیان رو بیرون.
المراد من الاقتران، ما قول مقصود من الاقتران، المراد من الاقتران یحتمل علا بعد
بعده
على بعده
قاله يحتمل على بعد يحتمل احتمالا ضعيفا
طيب بعد بعد شرط بطلع نمیشه ان يكون اول مناصره فيكون فيكون العطف البيان ويحتمل ان يكون الاقتران
قول يحتمل اول چی
بعد میگه دو احتمال برای معنای اقتران مطرحه. اول چی اینه که بگیم که آقا این عطف بیانه و اقتران هم معنای مناسبت رو میگه.
درست.
معنای دیگه که بیان میکنم میگه که همین که فرمودیم که اگر کنه اقتران مطرحه حیث این فاصله فاعل و شد و فاولی به نبع به نبع مفعول و شد و من در معلوم ان الجزاء الذي هو معلول و شد اقرب به فاعلی به نسبت الى مفعوله. میگه که از خود بعد شما که این اقتران از لحاظ معنویه و به این معنا که فاعل ما که جا هست قریب
فاعل ما که
نه میگه فاعل ما که جا هست قریبه به چیه؟ به فاسقه و فاسق هم فاعل
تاب نبع
تاب نبع
تو فاسق فاعل نبع مفعول با واسطه است جار و مجروره فاعل نزدیکتره. خب
و من معلوم که اون فاعل اگه باشه این اقرب به نسبت به مفعول برای فعله لان نسبت الفعل الى المفعول به ملاحظه ثانویه و الى الفاعل به ملاحظه الاولیه.
یعنی چی؟
این یعنی که بالاصاله حالا میشه گفت و ذاتی مقصود ذاتی ما از فعل همون فاعله.
نه مقصود ما از فعل فاعله. ببینید ارکان فعل فاعله، بنابراین فاعل رابطش به فعل نزدیکتره، لحاظ اولی است. جار و مجرور جزء ارکان جمله نیست، درسته؟ متمم جزء ارکان جمله نیست، بنابراین ارتباطش با فعل یک لحاظ ثانویه در مرتبه بعده، درسته آقا جان؟ پس فاسق الان به جاهل نزدیکتره تا نبع.
منظور همون ذاتی عرضی شیخ
بود. اونو هنوز نپرسید الان. ذاتی عرضی با برهانه، با این فرق داره. خب تموم شد. آقا این جا بود، حالا خوب شد ایشون گفت. شیخ میگه ما این خبر واحد ذاتیه، نبع وصف ذاتیه، فاسق وصف عرضیه. این یعنی چی؟
اینجا ذاتی ذاته. یعنی صرفا میخواد مقدم و مؤخر بودن این رو بگه که این فاطری که میاد با همون توضیحی که دادن این مقدم اومده، این مقدم میشه از فاعل همیشه نسبت به مفعول.
نه شیخ میگه خبر وصف ذاتی، فاسق وصف عرضیه. این ذاتی عرضی که شیخ میگه چه؟ میگه فاسق عرضیه. اونی که الان آقا توضیح شده داد فاسق گفتیم فاعل نبع مفعول فاسق به جاها نزدیکتره. این چی میگفتیم؟ درسته؟ الان عبارت شیخ این نیستش. این داره میگیم خبر وصف ذاتی میشه، فاسق وصف عرضی میشه. تازه اگر علل قاعده بود بعد ذاتی رو میومد علت قرار بود، چون ذاتی بر عرضی مقدمه. این ذاتی ها از اینجا یعنی چی؟ بعد چجوری برای این میشه که خبر ذاتی میشه فاسق عرضه میشه؟ ذاتی عرضه اینجا یعنی چی؟ ذاتی عرضه باید برهان رو بزن. یه خود اولش گفت نفر بعد به ترتیب
ذاتی عرضه اینجا گفتید مراد ذاتی عرضه باب برهانه نه باب ایسا وجود. بعد گفتیم که اینجا مراد ذاتی یعنی این ذاتی مقدمه بله بعدش
اینجا ما خبر بر فاصل مقدمه چجوری خبر شده ذاتی فاصل شده عرضی؟
خب اینجا یعنی اول خبر میاد بعدش که
معنا داره که میگه مخبر فاسق یا عادل، از خبر میشه وصف ذاتی، عادل یا فاسق بودن مخبر میشه وصف عرضی چون رتبهش متأخر.
این باید که تقدم و تأخر
نسبت
به تصور خودشون اول خبر متصوره، بعد این که الان متعلق اون خبر یا راوی اون خبر فاسق بوده یا عادل.
یه جوری شبیه قائم به ذات و قائم به غیر.
بله اینو میگن ذاتی و عرضی باب برده که مثلا هر کدن میتونم چهار زوج هست، اربعه میشه ذاتی، زوجیت میشه عرضی. چرا؟ چون در رتبه بعد معنا داره، اول باید اربعه‌ای باشه بعد از زوجیت یا فردیت سخن بگیم، درسته؟ اینجا باید خبری باشه بعد از فاسق بودن یا عادل بودن راوی سخن بگیم. پس خبر میشه وصف ذاتی، فاسق میشه وصف عرضی. این وجه تعبیر شیخ در اینجا روشنه؟ خب شیخ چجوری نقل میکنه استدلال؟ این شهنازوش رو داریم تو حاشیه نداریم؟
داریم
تو حاشیه دیگه داشتیم. خب بریم سراغ نقدش. شیخ چجوری نقد میکنه اینا رو؟
استاد نقدش نسبت به این استاد به قسمت دومی دیگه درسته نه؟
الان نقد به تقریب استدلال. آره
تقریب استدلال به حساب اولی میگه که
بس تو ما اصلا
قبول نداری.
نه نه عقبتر از این سوال خوب دارم. میگه این استدلالی که اینا کردن که اصلا و حالا رو اضافه کردن این دو تا اشکال داره. این اول بگیم تو
این اشکالی چرا استاد؟ استاد ما نیاز به این مقدمه اصلا و حالا نداریم. چرا؟ چون که بنابر نظر ما که این حساب شرط و شرط این وجوب و شرطی میدونیم
وجوب تن شرطی. چطور اگه وجوب تن شرطی باشه نیاز نداری؟
وجوب شرطی به این صورت میشه که ما تبعیونو برای چیز دیگه میخواییم و اون چیه؟ برای این که مثلا به نسبت جهل و نسبت همون جهل و گمراهی به یکی قوم دیگه ندیم. به خاطر همین میشه که اگر فاسقی برای ما اومد تبعیون کنیم که همچین نسبتی ندیم.
تبعیون شرط هست
برای رسیدن به این واجب.
اما اگه عادل خبر آورد تبعیون برای عمل شرط
نیست.
نیست. عمل نیاز به تبعیون نداره. خب مطلوب صادق میشه.
مثلا دو حالت پیش
اومده. دو حالت میشه.
یا قبوله یا پذیرش. یا قبول یا بخش یا قبول یا رد. اگر رد نباشه خطا ما قبول کنه.
بله.
وجوب قبوله. یعنی در صورت
در امور حجیت وجوبه. چون در حجت ما جواز و استحباب نداریم. معدای حجت ممکنه استحباب باشه ولی خود عقد حجت یا واجب است یا جایز نیست. قبلا هم گفتم.
بله یعنی اونجایی که مثلا میگه اونجایی که تبعیون نیاز نیست
اون یعنی اون خبر حجت است. این واجب و عقد است.
اون پس الان مطلوب یکی شد. الان چه اسوا خودم نکیش نمیگی
مطلب فرق نکرد دیگه. آره. اسوا هم نمیخواد اصلا. تبعیون شرط نیست. پس باید عقد کنم دیگه. تبعیون شرط است پس نباید عقد کنم.
باید مشروط ثابت باشه یعنی عمل کردم عمل کردم توی جفتشون ثابته.
آره دیگه بله شرط نداره. آره دوستا
ببخشید اینجا گفتین اگر رسیدیم تو حاشیه وجوب شرطی.
آها باری کلا نوبت کیه؟ خوب شد گفتین. شما وجوب شرطی چی چیه؟ حالا هر چی میدونی بگو من بعدش میگم.
وجوب شرطی یعنی وجوب یعنی واجبی که مثلا وجوبش برای یه واجب دیگه است.
یعنی واجب غیری.
آره واجب غیری.
خب یه من دیگه بعد یه گفتم تبعی وجوب شرطی یعنی وجوب غیری یعنی وجوب برای خودش نیست وجوب برای شیء دیگر
است.
چی؟ این مشهوره چند؟ بله
جز هم میگن شرطی جز 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 اون واجب رو هم شامل میشه. این که مثلا در نماز یک جزش که واجبه
بله دیگه چون وجوب خیریه مثل همون بود کلمه شرطش بود نیست میگم وجوب شرطی یعنی وجوبی برای شیء آخر، برای شیء آخر، یعنی که نوعی وجوب غیری میشه. یه بیان بعضی گفتم وجوب شرطی یعنی وجوبی که دار مدار یک ملازمه است، وجوبی که یک ملازمه رو تبیین میکنه. اینجا هم چون ملازمه است بین این بنای اصفهانیه، ملازمه است بین چی اسمش؟ آوردن خبر از سوی فاسق با تبیین، پس وجود میشه وجوب شرطی در مقابل وجوب نفسی که وجوب نفسی ملازمه نیست، خود اون شیء متعلق به وجوب لازمه. اما اینجا میره رو ملازمه، یعنی اگه تو میخوای اون ملزومو داشته باشی، لازمو داشته باشی، باید ملزوم هم داشته باشی. اگه نمیخوای لازمو داشته باشی، ملزوم ما از تو نمیخوای. یک ملازمه برقرار میشه بین دو شیء. وجوب شرطی وجوبی است که از یک ملازمه حکایت کنه. اینجا ملازمه از بین تبیین با دبر. این هم بیان مرحوم اصفهانی. این هم دوتا آقای خویی همون غیریه، همون غیری معنام میکنه، وجوب شرطی و وجوب غیری معنام.
ما اولیه که سر کسان مثلی مشهور بود،
بله مشهور که آقای خویی نام همون
ما وجب علی عجل
واجب الاخر که میشه غیری دیگه که اون مشهور. یه مسلک دیگه هم هست بگم، آقای قاطی نکنید به هم. حالا مشهور رو یاد گرفتی، آشمان دوستان هم یاد گرفتم، فعلا همین رو داشته باشید تا دوباره یه فرصت پیش اومد.
دو تای دیگه
دو قول دیگه هم هست دارم بگم، فکر کنم این دفعه تو جزواشی رو اضافه کردم، دو تاشو تو متن آوردم، دو تاشو تو طرز تعامل. پس یکی حرف مشهور که وجوب شرطی یعنی وجوب غیری، یکی دیگه هم یعنی ملازمه، برقراری ملازمه. خب اینم از این.
حالا هر ملازمه
عوض شرطی فهم نمی‌کنم. بذار بگی ایشون بچه
بود. مثلا تعریف رو از کجا میاد؟ مثلا میگه مکتب من اینه که مثلا تعریف
میکنی. مکتب قوامش به تعریف نیست. ولی میشه 100 تا اصطلاح گذاشت. بعدم 100 تا تعریف گذاشت. قوام مکتب به این چیزا نیست. اصطلاحات مکتب ساز نیست.
خب پس بر چه اساسی مثلا مرحوم اصفهانی اینجوری تعریف کرده، مشهور یه جوری دیگه تعریف کردن؟
خبری قصه ای داره؟ نه برمیگرده به تفسیر مقدمه واجب. حالا وقتی شما تو بحثای کفایه وقتی مقدمه واجب رسیدیم اونجا انشالله به جای خودش صحبت میکنیم. مرحوم هاشمند دوستی هم وجوب غیری رو در مورد تبیین منکرن، میگن تبیین نمیتونه وجوب غیری داشته باشه، وجوب طریقی داره و طریقی غیر از غیریه. اینجوری میگن که حالا باید جا خودش صحبت بشه، به اصطلاح نیست، اصلا نقد دارم. این دعات درایه هم هست، میگه وجوب رحم زید آیه نبه، میگه مشهور وجوب غیری معنا کردن، وجوب غیری ما اینجا قبول نداریم، ملازمه رو بعد قبول داریم. بعد میگه حالا میتونیم وجوب شرطی رو به همون ملازمه معنا کنیم و به این معنا بپذیریم که اگر ملازمه هم معنا کنیم باز نیاز به مقدمه اصلا و حالا نخواهیم داشت. درست شد؟ آقا زیاد حرف دیگری داره، مثلا یه مبنوع دیگه‌ای داره، یه توضیح دیگه میده، اینا رو قبول ندارن. نه که فقط سر اصطلاحه، دیگه اصطلاح سازی بود، هر کدوم مثل یه مکتب میسازه دیگه، 100 تا اصطلاح میذاختیم بودید مکتب مثلا حسین قلی خان. خب این هم از این رو بودیم که گفتیم و نقد اول. نقد دوم رو من کی بود؟ شما بودی؟ بگو. یه نه بود که ما اصلا نیاز به مقدمه اصلا و حالا نداریم، بخواه این جا بود که وجوب تبیین شرطیه. حالا چرا وجوب تبیین شرطیه؟ اینو بگید تا باید بریم
به خاطر اینکه یکی گفتیم که اجماع وجود داره، اتفاق علما هستن در این که این وجوب وجوب نفسی نیست، یعنی اقرار مستقلی نداره.
خب یکی اجماع،
یکی اجماع بودش، یکیش هم بحث توادر بود که تو در مقام که مقام تحقیق و علم و بررسی هستش، اینها خودشون فی حد ذاته مسئولیت ندارن به خاطر متعلق،
یعنی ماده تحقیق تبیین اینا هیچ وقت به ذات نیستن. یه اشاره بکنم چون گفتی اینجا آشمندوسه میگه واجب غیری یا مقدمی، یعنی که این خودش هیچی نیست، همش مال ذل مقدم است و تا ذل مقدم نیاد اینم وجوبش بگو نمیاد. ولی امور اینطوری مثل تبیین، تعلیم، اینها قبل از زمان ذل مقدم هم میتونن وجوب پیدا کنن. مثلا فرض کنید کسی الان خورشید نگرفته، چیزی هم نیست، خسوفی کسوفی نیست، زلزله هم نیست، نماز آدم واجب نیست. خب ولی اگر الان یه شیخی پیدا کرده، اگر الان نماز آدم از این یاد بگیره یاد گرفت، و الا چند وقت این خسوف و کسوف میشه اونجا دیگه نمیتونه بگید
یاد
بگیره. اینجا ما میگیم تعلیم و یادگیری واجبه، درسته؟ نه یاد بگیره که بعدا عمل کنه. آشما موسی میگه اگر این وجوب بخواد وجوب غیری باشه، الان که زمان ذل مقدمه نماز آیات نیامده، پس چطور این مقدمش واجبه؟ پس باید وجوب شرطی قصه دیگه ای داشته باشه، قصه وجوب غیری نیست. قصه چیه؟ قصه ملازمه است. ملازمه شعار برقرار کرده بین تعلیم یادگیری اون مسائل مبتلا به با اون خدمت شما هر صورت ذل مقدمه که میخواد در زمان خودش چی بشه؟ انجام بشه. وجوب شرطی باید معناش این باشه. و به مشهور اشکال میکنه، میگه اگه حرف شما باشه که وجوب شرطی وجوب غیری باشه، تبیان اینا رو نمیتونی بگی وجوب غیری دارن، چون تبیان، تعلیم، تحقیق اینا در زمانهای وجوب پیدا میکنن که اون زمان ذل مقدمه نرسیده. اگر این وجوب غیری بود نباید قبل از ذل مقدمه اینا وجوب پیدا میکردن. گرفتی شیخ خدا اینجوری مکتب ساده؟
خب اون مردش رو بردارن شهنی کنن، یعنی اون وجوب عمری و مثلا نمازه رو بردارن که اون وجوب شهنی نیست.
نمازه رو بردارن وجوب شهنی، یعنی میگه الان وجوبش هست به نفع شهنی. بله این کارم بعضی کردن، ولی خب این قابل قبول نیست، چون روایت میگه چی؟ روایت میگه مثلا، حالا روایت آیه است، عقب صلات لدلوک شمس، یعنی چی؟ تا دلوک شمس نیامده وجوبی نیامده. شهنی معنی چی؟ ولی ما باید ظهور در این راحت المقدور حفظ کنیم، مگر جای یه عقل قطعی بیاد، خود یه عقل قطعی که میاد ظهور میره بیرون، اما تا به عقل قطعی نرسیده ظهور باید چی بشه؟ حفظ بشه. البته این راه شما رو صاحب فصول رفته و اسمشو گذاشته واجب معلق و منجز و خواسته اینجوری حل کنه با تعلیق و تنجیز، تو برای با ظهور دلیل فاصله میگیره، اما برای که آشبه هم دوست داره دیگه از ظهور دلیل ما فاصله نگرفتیم، درسته؟
اینجوری
نمیشه بگیم
که اونایی که میگن که مقدمه در واقع میگن عمل بلا تبیین حرامه،
بخاطر همین ما باید حتما تبیین
بکنیم.
کی گفته حرامی؟ عمل
بلا تبیین
چرا حرام
میشه؟ بخاطر اینکه مثلا خبر فاسق یا فاسق یا خبر بیاره، ما میدونیم وجود تبیین نداره.
شما نه عرض کنم الان، شما اگر به فاسقی عمل کردید، اگر فردای قیامت درست در اومد، شما فقط متجری غلط در آمد استقاقا برید به خاطر او، نه به خاطر عمل به خبر. چه اصل داری؟
اصل حرمت تشریع تعبد
بزن. اون مانه تشریعشه، خودش که حرام نشده، اون انتصابش به دین میشه، تشریع میشه حرام، اون عنوان ساده میشه، اون به جا خودش حرمت نفسی که نداره، انتصابش مشکل داره.
یعنی آیه مثلا میگه تبیین، ما میگیم وجوب تبیین در صورتی اگر یک فاسق بیاد مثلا میگه که این فرش نجسه مثلا، ما لازم نیست پیشو بگیریم به آیه این راست گفت
چون موضوعاته عزیزم. اگر قرار بود مثل ارتداد بود و شما میخواستید برید حد ارتداد جاری بکنید، جای پیشو بگیریم ببینید واقعا ثابت میشه یا ثابت نمیشه، فهم میکنه. اینو امام داره، این توالت حاشیه نیست، امام بحثو داره. یه وقت خبر در مورد مسائل غیر مهم است، اینجا تا حجت قائم نشه ما هم براءت جاری میکنیم، اهمیتی نداره. ولی وقتی مسئله مهم میشه، فاسق هم خبر بیاره، ما نمیتونیم از کنارش به این سادگی بگذاریم. فاسقی کردن نمیشه، فاسقی به شما خبر داد که بغل یه نفر داره میمیره، علم به کذب هم نداری یا احتمال داره راست میگه و تو هم میتونی نجاتش بدی، نمیتونی بی‌تمام از کنارش رد بشی بگیم فاسق مهم، بگید نیست. اینجا تبیین واجبه. در مورد آیه نبم قضیه ارتداد بود، ارتداد بود، بحث نفس بود، غیر از اینه لذا اینجا نمیشد از کنار این رد بشن برن، اینجا باید تبیین میکردن اگر راست بود بله مستلق را تعدیم میکردن، اگر دروغ بود ولید را تعدیم میکردن. این حرف که شما بگید وقتی فاسقه پس ما از کنارش میرید، اگر مسئله غیر مهمه باشه چرا براحت چاره میکنیم میرید، ولی اگر مسئله مهمه باشه نمیتونیم از کنارش ردشید بریم. کمان که اوغلا هم در سیرهشون همین جونه، اگر یک کسی خبری بهشون بده ولو فاسد که امر مهمی باشد، اگر اطمینان به کذب داشته باشن دنبالش رو میگیرن ببینن راسته یا دروغه، غیر از اینه. اما اگر مسئله مهم نباشه چرا ولش میکنن میرن. حل شد؟ خب حالا این بحثش تو کفایه ایشان، تو حاشیه کفایه، تو خود کفایه که انقدر نیست، تو حاشیه کفایه بحث مقدمه واجب اونجا که رسیدید، وجوب مقدمه، بعد وجوب تعلیم و تبیان که حالا ماده ما همونه، اونجا آشوان رسول میتونید مطالعه کنید و طرفداراشون که چی میگه. مثلا
دو این نکته که گفتید تو آیه در نمیاد، در میاد
کدوم؟
همین نکته که گفتیم که در واقع تبیان رو منوط کردیم به یه امر خارجی.
تبیان چرا گفتید وجوب شرطیه؟ به خاطر اینکه گفتید ماده تبیان اینا ظهور دارن، بگید دلیل نبود.
درسته، منتظر
این ماده تبیان چه ظهوری دارن؟ ظهور دارد در وجوب غیری یا ظهور دارد در وجوب ملازمی؟ سوالی ده. اونا میگن ملازمی، چون اگر غیری باشه تا زل مقدمش نیاد اینم وجوب پیدا نمیکنه.
سوال خود وجوب تبیان رو وجوبش تبیان شما منوط کردید به یه امر مهمه یا امر غیر مهمه، حالا چه از فاسق برسه چه از هر کسی دیگری. درسته،
وجوب تبیان از آیه استفاده میشه.
درسته،
ولی اما اینکه این وجوب شرطی از کجا استفاده میشه؟
این محدودش میاد تو دل آیه باز در میاد.
گوش نمیدی عزیزم، از تبیین و فهمیدیم وجوبی هست، امر دیگه. بعد از توادر اجماع و تعلیل فهمیدیم این وجوب شرطی است. حالا مشروطش چیست؟ این سوال بعدیه. خب این با شأن نزول معلوم شد، تو آیه که ننوشته مشروطش چیست. تو این آیه فقط اصل وجوب تبیین سریع ظهور داره، با این ستا قرینه هم شرطی بودنش معلوم شد. از شأن نزول فهمیدیم که مشروط قضیه ارتداد بوده. خب بعد سوال بعدی اینه که حالا ما تا چند میتونیم تعمیم بدیم، به همه امور یا به امور مهم مثل ارتداد؟ چون آقای هم ارشادی میدونیم تو سیره و قلمی تو امور مهم بس بگیم در امور مهمه. یعنی چهار تا سواله. خب دلیل اول رو که گفتی اجماع توادر هم که گفتی، یکی دیگه هم تعلیله، اونم توضیح بده.
تعلیل که
میگنیم
انتصیب و قوام به جهالت علت واقع شده، یکم نه نفسی چرا؟ چون که یعنی انتصاب
قوم به جهالت خودش یک چیز مبغوض مولا هستش، خودش یک حرام هستش، به خاطر
همین وقتی که
تبیین
مقدمه هستش
کنم
در این
دامنه هسته، اون
مقدمه میشه
شرط
میشه در
واقع برای این همون بیانه که چون شرطی رو مقدمی و غیری مدا کنی مشهور و دیگه بس تبیین مقدمه هست برای نیفتانه در حرام. حاشیه تبریزی رو بخون، اینجا یه حاشیه داره برای معنای همین تبریزی. آره. سلام،
توی این تعلیم یه تیکه این فرمودین هم آلار میدادین، انتصیبو رو چرا شما نسبت دادن ترجمه
میفرمین؟ اصابه انتصاب تنبه داشت
تو ترجمه ها، حالا ترجمه های قرآن آسیب رساندن اومده، این طبیعتا با ترجمه سیاه
بار منفی گرفتن، اون با سیاه درست کرده. خود کلمه اصابه رو لغت معنا کردن انتصاب، یعنی که من تازگی هم نیدم از قبل، ولی چون انتصاب شهر نزول رو نشون میده که مثلا بگوشم دیگه اینا رو، یعنی مفهوم منفی داشته، منفی داشته، از این جهت اومده به آسیب زدن ترجمه کرده. بعدم نیست که این کار کرده بود؟
این کار
بر اساس شهر نزول که منفی بوده، اون بار منفی رو تو ترجمه منتقل کرده و خود لغت پس توصیب رو بار منفی نداره، مطلق اصابه است. اصابه میتونه خوب باشه میتونه بد.
اصابه معنی انتصاب.
انتصاب. خب بخون حرف آساب رو بخون. بله.
قال همین محاسب تبریزی، لأن المتوارده من مادت تبعیان کمادت تجسس و تبخص و نمیما همون و همون و تباره ها لأجل ملاحظت حال الغیر
تا ملاحظت نفس ها من حیثویه. بله، این توی مواد فقط تبیان هم نیست، خودشون من حیثویه مهم نیستن، هدف غیره، پس این وجوب میشه وجوب غیری.
فاعتبار فی الآیه انه هو للاستکشاف بهی ان خبر فاصل من حیث و صدق بهی و کذبه. میگه پس در آیه هم وقتی که تبیان رو که اومده، این برای استکشاف خبر
الفاسد
من
حیث صدق و کذب بشه، راست خبر یا دروغ،
این مقدمه
برای عملش برای عملش. خب تا اینجا گفت که آقا ما نیازی به اولویت نداریم، اصلا و حالا نداریم. بعد تو به هم میگه این اصلا و حالا غلطه. چرا غلطه؟
رو میفرمایید که اصلا همینه.
همینطور که داریم متن و حاشیه رو با هم میخونیم هر چه اشکال داشتید چه از متن چه از حاشیه بپرسید. خب اصلا چرا غلطه؟
ایشون میگه اصلا آوردن چنین چیزی اشتباهه، چون که طبق این چیزی که خود اون افراد دارن میگن، اگه جلو بیایم اگه بگیم که این وجوب وجوب نفسیه، پس بنابراین نهایت حکمی که داره آیه میده نسبت به تبعیانه و تجاوز نمیکنه از این به سمت عمل. که ما بخوایم بگیم که حالا عمل بکنیم ببینیم نادم میشین یا نه، یا اینکه عمل نکنیم. پس این دوتا در صرف تبعیان کردن و تبعیان نکردن عادل و فاسق یکی هست، هیچ تفاوتی نمی و
نه در تبعیان که یکی نیستن، در عمل دیگه یکی میتونن باشن. فقط تبعیه وقتی وجوبش نفسی بود این وجوب تبعیه داره و نداره، اما ممکنه در عمل مثل هم باشن، ممکنه اصلا در عمل عکس هم باشن و عمل کاری نداره. خب در نجه اصلا بحث اصواهان هم پدید نمیاد. خب اگر پس آیه میخواسته بگه که آقا شما تبعیه کنید تا مثلا به اطمینان برسید، درسته؟ چرا فاسقون رو گفته اصلا؟ این کلمه فاسق رو بس برای چی آورده؟
خب یه عده میگن که اگر این مطلب فقط برای اطمینان میشه، همون که شیخ میگه، بعد یا سید مرتضی هم این اشاره میکنه، این بحث فاسقون لغو میشه. بعد مرحوم شیخ هم سید مرتضی کرده اشاره میکنه توی که تفاصیل اومده، این فاسقون برای اشاره به همین فسق ولید بوده، چون امر مهمی بوده اسم او رو اشاره کردن که برای همیشه بمونه که آه این آدم چون آدم تاثیرگذاری بوده فاسق بوده. بس لغویت
از بین میره. بعد یه جمله هم میگه بل مستلزم لمزیت کاملت للعادل علی الفاسق فتعمل. این دیگه چی
فتعمل رو
بگیم؟ حالا قبلش رو بگو بعد به فتعمل.
میگه که همین که ما میایم در مورد فاسق تحقیق میکنیم و تبیون میکنیم، همین تبیون من نشانه ضعف فاسق هستش، نشانه مثلا اینه که مشکل داره که من دارم تحقیق میکنم، اما اینکه عادل تبیین نمی کنم و حالا خبرش رو رد می کنم، این که دلالت بر یه مزیت کامل عادل بر فاسق است.
دلالت بر مزیت کامل عادل بر فاسق.
بذارشید.
خب بعد بذار تمام شد. فتح عملش بعد چی میشه؟
فتح عملش استاد مرحوم یزدی بود، تبیزی بودی که از اون نوشتم. اینی که شاید بحث از تبیین از خود خبر فاسق باشه، نه از اون حالات شخصی خودش باشه. پس بازم
مزید جوسته. حتی ما اینو نگفتیم ولی اینم هست، درست. بفرمایید شما.
این فا تفریعش دقیقاً بر کجای مطلبه؟ یعنی میخواد بگه
فا
فقط اساس الفاسق.
ها عبارت. فا نتیجه است.
حالا نتیجه این یعنی دقیقاً بر کدوم قسمت مطلبه؟ ببینید میخواد اینو بگه
نتیجه که... اون معنه است. ببینید از معنه چی داشت میگفت؟ از معنه آخر صفحه داشت گفت که این اولویتی که میگن بنابر وجوب تبیین نفسی پدید نمیاد. وقتی وجوب نفسی شد آیه نسبت به عمل ساکت میشه، فقط میگه فاسق رو تبیین کنید، عادل رو تبیین نکنید. وقتی تبیین نفسی شد، این که تبیین نفسی در فاسق است و در عادل نیست، این منجر به اصلیتی برای عادل نخواهد شد با اون توضیحی که بالا دیدیم، بلکه مستلزم ایجاد مزیت هم در عادل خواهد شد. نتیجه پاراگراف قبل
من اینطور برداشت کردم که این اصلیت مثلا بگیم این وجود نفسیه، این اصلیت هم کمک ما نمی کنه هنگام مقام عمل میبایست برای جفتش تبیین کرد که عادل خبر آورده بود.
نه اصلا کار به عمل نداره آیه دیگه. آیه فقط از خود تبیین داره صحبت میکنه که عادل وجوب تبیین نداره، فاسق داره، نسبت به عمل ساکته. ممکنه هر دو رو بشه عمل کرد، ممکنه هیچ کدوم نشه عمل کرد، ممکنه عادل بشه فاسق نشه. آیه به این چیزا فعلا کاری نه، اگه وجود تبیین نفسی باشه دیگه کاری با بحث عمل نداره.
میگه این فایده این که داره میاد برای فاسق میگه تبیین کنید، تبیین نفسی برفرض که نفسی باشه.
خب
و برای عادل چنین چیزی رو نمیگه، صرفا به خاطر همینه، یعنی به خاطر اینی که
وقتی میگه نفسیه یعنی فایدهش خودشه دیگه، به خاطر چیز دیگه نیست، خود تبیین یه واجبه. خب بعد میگه مزیت میگه فتعمل، یه فتعمل ایشون گفت، یه فتعمل دیگه حاشیه سید رو بخون. فتعمل حاشیه سید رو توضیح بده. دوباره کی بود؟
من سید
به خود عبارت
شد. بعد از سید و دیگر سید قول و فتعمل لعله اشارتون الى ان ارادت تفتیش خبر فاسقه من الایته و استعلام کذبهی و استعلام کذبهی و تفضیحهی به من غیر ان یکون ذالک مقدمتا للاعتماد علی خبره و العمل بهی و ایدون فی القایه بل ستر علیه و عدم تعرضه هین ازن اولا من حدکهی علا ما هو معلوم و من مذاق شر.
خب چی
ما هم مذاق شر داریم، یعنی هم خود شر مثلا میگه ولا تجسس و تجسس نکنید، مثلا عمومی مطلق نسبت به فاسق عادل اینها. من یادم شما اینطور فرمودید
حالا همون رو که خودی توضیح بدید، حالا منم گفتم البته حالا تو همونی که خودی توضیح بدید.
آره میگه این میگه این اراده تفتیش خبر فاسق وقتی میگه راجع به صدق و کذب نفس خبر فاسق بدید تحقیق بکنید، این با مذاق شر جور در نمیاد. پس لابد از این که این مقدمه یه چیز دیگه باشه، اگر به نفس خودش باشه لا کلیه و نفسه، این میره تحت همون عمومات مذاق شر لا تجسس و اینها. پس روشن میشه که حتما این تبیان غیری هسته،
شرطی وجوب نفسی
نه
نمیتوان باشه حتی در فاسق. خب اینم از بعد توی ادامهش میگه تعداد ایرادات نیفت و اشری، این یعنی چه؟ نیفت
حالا فهم میکنه، یعنی کلمه که بعد از عقود مختلف میاد رو به مثلا عقدی هم فهم میکنه. مثلا اگر بین این اون اعداد دو رقمی بیاد مثل 20-30 ها به معنی آنجا که فرقی گفته به معنی از 1 تا 9 هستش، یعنی 21 تا 29 مثلا اگر بین 20 بعد از 20 بیاد.
بعد اگه بعد از 100 بیاد،
اگر بعد از 100 بیاد باز گفتن که از 10 تا 99 رو شامل میشه، و اگر هم بعد از 1000 بیاد بالاتر از 10 رو شامل میشه.
از 100 1000 که بعد یک رقم پایین تر دادیم میشه از 100 تا 200.
بعد تو اینجور فهمستن
خب پس متن رو بخون، حالا شاید من متن مهمتر که از متن رو بخون کلام تو رایی رو خوندن هم میخونه به شما چجوریه سنت تا خوندن بخو ببین چی میگه تو رایی.
تکررت الحدیث ذکر نیب ککیب فقط یخفف نیب درست و هو زیاده و کل نمازاد علی العقد فنیب کن الا ان یبلغ العقد عقد الثانی. میگه که هر چیزی که بر یه عقدی یعنی حالا مثلا 10 20 اضافه بشه تا به عقد دوم برسه اینو بهش میگن نیب. و یکون و غیر تعنیس در مذکر و مؤنث، برای مذکر و مؤنث هم یکسانه، یعنی هم نیب نیفن میگه. ولی یستعمل الا معطوفن علی العقود، و همیشه هم بعدش اون عقده میاد مثلا نیفن و عشرین. و این کان بعد العشره فهو لما دونها، اگه که بعد از 10 بیاد برای پایین تر از 10، یعنی
از 1 تا 9،
از 1 تا 9، از 3 تا 9 نیست. بس
حالا تو ذهنم 3 تا 9ه ولی الان ظاهره 1 تا 9ه. بخون عبارتو بخون.
بله و این
کانه بعد مدرک بوده دیگه.
بله و این کانه بعد ما فهو عشرت فمادونه ها، اگه این با مه اومده بود با مه و بعد مه اومده بود، این استعمال نیف برای از تو خدمت شما که عشره و پایین ترشه، یعنی
پایین تره چند؟
101 تا 109.
نه عشره و مادون به هم
110
110 تا 190.
بله و این کان بعد الف اول العشره فکستر بعد میشه 1000 و
درست گفتیم بیه این کان بعد الف اول العشره فکستر، یعنی از 10 تا 990.
چرا
میگید تا 990 نمیگید
مثلا تا
همون 1000
مثلا
992
تا قبل،
هر چیز قبله
تا قبل از 1000. خب بعد
اگه 1000 باشه تا حوال للعشر عشرت فاکثر، یعنی از 10 تا همون
990. بعدش چی داره؟
همین
خب پس من تو ذهنم 3 بود ولی ظاهرا همون از چی زنی زیر ده بعد اون برم میشه زیر صد چی؟ شاید هم بز اینجوری باشه من تو زنم جا باشه برم لغت مرجع دیگه
من اینجور بسید نریفشی اینی 22 تا 29
بعد
22 تا 29 تا اشکال هست مثلا حالا
مثلا 20 خورده ای که اون خورده اینقدر
راجع به لغت نامو گفته من از شارتانوه نعیف
کدوم لغت؟
من چند تا ریزم دقیق
کدوم؟ اینجوری به درد نمیخوره بعد لغت ببین عزیزم یاد بد بگیری یه لغت نامه رو باید نگاه کنی مشخصات دقیق بعد وقتی تعارض کرد بعد بذاریم کنار مجموع البحرین ببینیم کدوم عزوتن اون رو اخذ کنیم توجه همینطوری چند تا لغت نامه دیدن که نشد لغت نامه رو باید خودش در بریم
درسته آخه
که بعد جانا تعارض دیگه میگه اون اونجوری گفته باید فهم کنش رو برمیم ولی اون لغت نامه کیه؟ مال چه دوره ایه؟ مثلا اگه لغت نامه های جدیده که به درد نمیخوره مال عربی جدیدن اون فایده نداره اگه مال عربی های فصیح هم خوبی مهمه بعد بیاریم بذاریم که مجموع البحره بریم چجوریه بعد یه نکته دیگه هم که مهمه باید نگاه کنیم برای اون معنایی که میگه چه شاهدهایی میاره معنا رو که به شاهداش هم مهمه بعد شاهده رو با این مقایسه کنی ببینیم کدوم از وقت اون رو اخص کنی
نه یک مثل انگی فارسی مثلا اگر
به چه دلیل؟
اصول از اول چه
مرکنی؟ هوایی که نمیشه حرف بزنیم ها جون بگیم نعیف یعنی اندی خب چرا؟
مثلا بگیم هزار اندی میشه از این هزار اندی؟
مولانا به چه دلیل نعیف یعنی اندی؟ اینو باید اثبات کنم تو که نمیشه
هوایی نعیف یعنی زیادتون
خب این کافرانی زیادتون مبهمه چقدر زیادتون؟ باید بریم لغت ها رو نگاه کنیم ببینیم چه بیشتری در میاریم ازش تا بعد اگه تعارض داشت بیایم تعارض شعل کنیم
فقط اینو من توی یعنی توی لغتنامه‌ای مورد داشتم فقط اینو توی توریدی دیدم یعنی توی مجموع
بحرین
دیدم
مجموع گرمی که خوند
آره.
اون که الان گفتی که گفته بوده که از سه به بعد اون کدوم لغتنامه بوده؟ حالا به یه من نگاه کن بنویس
من میترسم
این بگارم پس که بترسید دفعه دیگه مستند هست این دفعه بنویس وقتی که به اصطلاح حالا اینم بنویس برای بعدن های فرصت کمی نعیف هم بنویس ببین بشن کدوم لغت نام هست اگر همون تو نوره این هم ببینی یه قسمت کتاب شناسی داره اونو بزن قرن نویسنده به دست بیاد این مهمه به دست بیاد بعد مقایسه کنیم خیلی هم خوبه این راشه هم بگیم اندی بگیم فلان که نمیشه بعد شما مدرک رو بیارید مدرک رو مقایسه کنیم بحث
کنیم ترجمه اندی از که فرهنگ ابجدی دیدم یعنی
اون خواهی چی ابجدی ندیم ببین اینجا
جای هم خواهیم
نه آقا جون ببین ما عربی داریم عربی فصلی من هم ابجدی نه نه باید به این لغت نام مثلا مصباح المنیر مثلا فرض کنید العین مقاییس اگه خواست روزنامه معنا کنی ابجدی و نمیدونم موجم الوسیط تو اینا رو برو ببین اما وقتی میخواییم اینجور متون رو معنا کنیم اینا تخصصیه باید لغتهایی رو ببینیم که به زبان عربی فصیح یا لاغل ناظر به لغات فقهی هست
حالا نمیشه مثلا تبادر من فارس زبان
میده بود جب نمیخواییم نه دیگه معارض داره تبادر شما با زمینه اون اثراتر نم که استصحاب قهقرندی سیر و غلاس اگر قرینه بر خلاف نبود حجت میشه اینجا قرینه بر خلاف داره تبادر شما چه اعتبار اینجا داره حالا این بگو متبادرم اندیه روز قیامت که نمیشه ولی نرس کنی شما مدرک کنی اون رو یه بار حالا این دفعه که زحمتم کشیدیدی دفعه دیگه حتما آدرس لغت رو بنویس بعد باید لغت با لغت مقایسه بشه بعد حل بشه اینجوریست تو هوا نمیشه بگیر تلاشش خوبه داد بنویسی
بچه خود
سازه کار داد حالا باز رفته دیده شما خود ندیدید حالا
یه
امتیاز دیگه
باید یه چند دفعه موتورش میتونی پایین درست میشه
دیدنش آره حالا دفعه دیگه میدید نه اینا رو باید بنویسید ببین باید یاد بگی باید روش کار یاد بگی اگه همینطوری کار بخواد بگید تا آخرش هم باید همینجوری کار کنید اونی که با یه موقعی که زحمت بکشید از توش در نمیاد این باید ریشه ای باشه خب برای ببینید و برای جلسه بعد اگه رسیدی با آدرس بنویس که یه خورده هم بحث تعارض لغوی هم بحث کنیم چون تا حالا پیش نیومده یکم راجع به تعارض لغوی هم صحبت کنیم خوبه تعارض لغوی بحث اصولی مثلا نداریم زین قول لغوی که تمام میشه بعد اگه کسی قال به حجیت شد حالا باید تعارض لغوی هم بحث کنیم ما قال به حجیت نیستیم مثلا شیخ دور آخر قال به حجیت شد دیگه جا داشت. حالا بحث کنید که اگر لغوی این تعارض داشتن چه باید کرد، که اینا خودش فتوفنایی داره، که مثلا کی عزبت کی فلان. اینه که گفتی فرهنگ ابجدی، یادم افتاد آیا احمد شارودی میگفت من میرفتم پیش سید محمد روحانی گردی، مثلا میرفتم پیشش اونم گردی سان، بعد یه دفعه رفتم و یه حرفی زد و چند نفر نشسته بودن و بحث شد و گفت اینم میافتاد تو بحث دیگه تا گاو ماهیش میرفت، مثلا یه قول رو که مثلا میافتاد که بگه این درسته یه میرفت تا آخرش، هر کی هم مثلا هرچی میگفت این نقد میکرد و رد میکرد. بعد میگفت چی، خیلی هم اصرار داشت که من ثابت کنه که من از آیت تبریزی اعلمم، چون درست من درس آیت تبریزی میرم از تعریفی خود برم. میگفت این داشت یه موضوعی نشسته بودن داشت صحبت گردی علمی میکردیم و ایشون تعریف میکرد، ما هم نشسته بودیم. بعد بعد شده سوال یه قول رو شروع کرد دفاع کرد و این درست و به این دلیل و به اون دلیل اینا، تمام که شد من گفتم که عاشق جهاد هم همین رو میگه. گفت اینو میگه؟ گفت آره. گفت این اشتباهه؟ گفتم بابا خودت گفتی الان. گفت نه من داشتم قول مشهور نقل میکردم، نقل کردم، نگفتم درسته که. شروع کرد رد کردم، گفت منم حریفش که نمیشدم که این هی رد میکرد، ما هم حریفش نمیشدیم، ولی میدونستم این حرفش اشکال داره، اما نمیتونستم اینو اثبات کنم. بعد که تمام شد گفتم خب پس نظر شما اینه؟ گفت بله نظر من همین. گفتم که آره این آجاد فتوا اینجا احتیاط میده، یکی از ارواح ما هست مقرر داشت جهاده، بگم خود احتیاطش رو مراجعه کنه به شما که شما اجازه میدید دیگه همه رو بره انجام کنه. گفت همینطوری یه چیزی دستش بودید توی دستش میچرخوند و یه چند قدم که رفتن گفت حالا سر کنی یه قائل هم داره، حالا نرو بگو مثلا یه رو کسا قائل نشته باشه، قائل هم داره کسی هم گفته. بعد یکی دیگه اونجا گفتش که قائل هم داره، گفت قائلش کیه؟ گفت منتظری اون که نشسته بود. گفت برو آقا جون، آقای منتظری باشه من خودم هستم. قائل مثلا شیخ طوسی، علامه هندی، اینجوری که آدم مثلا قرص باشه. حالا اینجا هم همینطور، شما دیگه مثلا میگه لغوی، خب کدوم لغوی؟ مال چه دوره ای؟ بعد تعارض اون رو با مجموع بهره میدازیم فلان.
بعد یه مقدم تعارض بزنم. میخواد
تعارض دیگه، اون میگه اندی.
نه یعنی میخواد میخوام بگم یعنی اون اندی اون نعیفی یه مقدار مثلا قابل چشپوشیه، ولی اینطوری که توریهی میگه شما میفرمایید 400 500 690 700 اینا هم
خب دیگه. حالا لغتنامه ای که میگه قابل چشپوشیه مثلا که به این اعداد اطلاع نمیشه، ولی کدام لغتنامه است؟ بعد قول او با قول توریهی تعارض میکنه. خب بعد میره رو بحث تعارض لغویی.
وقت تو تعارض لغوی مثلا توریهی میاد مقید میکنه، میگه بین این عرب تا این عرب این، ولی مثلا لغتنامه‌ای که من دیدم فقط ابجدی نبود، خیلی چیزای دیگه بود به اسم یادم نمیاد مثلا دقیق قاعدش کدومه، میگفتن همین نایب بین عقود قرار میگیره. خب. مثلا از 3 تا 9 دیگه
نمی... 3 تا 9 رو نوشته بودن، اونی که 3 تا 9 رو نوشته
9 یا 3 تا 9
آقا جان ببین 1 تا 9 تعارض نمیکنه با این، چون هم 1 تا 9 رو داشت.
خب
3 تا 9 تعارض میکنه، تو ذهن منم 3 تا 9 بود.
خب.
اونی که نوشته 3 تا 9 با توریهی تعارض میکنه، بعد تعارض قول لغوی پدیدیان. حالا بعد بذار رو فرمول تعارض ببینیم کدوم.
حالا من تو عدد 1 و 2 اشکال ندارم، همون بگیریم مثلا بگیم اون مقداری که تعارض نکنه، توریهی میاد اینو
گفت اگه تعارض نکنه قول توریهی حجت میشه، یعنی اونا کم گفتن این زیادتر گفته بیشتر گفته، این بیشترش مبتلا به معارض نیست اخذ میشه، اما اگر نه این بیشتری که گفته اونا نفی کردن اینجا تعارض پدید میاد. بعد باید برسیم آقا تعارض لغوی، یعنی اگر اونا فقط گفتن مثلا بعد عقود میاد همین، نگفتن 3 تا 2، خب اینو اونو گفته اضافه تر هم گفته این اضافه ایت ثابت میشه، میشه حجت بلا معارض، بنابراین که قول لغوی حجت میشه. اگر نه اونا مثلا یه چیز خلاف این دارن میره تو تعارض لغوی گید، بعد اون باید با فرمول تعارض لغوی حل بشه، اگه اولی باشه قول توریهی باید عکس بشه.
من از لغتنامه دیگه برداشت کردم این 3 تا 9 مثلا چه بگیم مثلا 100 و
حالا دیگه تکرار
رفت نشد 50 و نیه این نیه.
آقا این برداشت شما که اصلا حجت نیست، شما باید اون عبارت لغوی رو بیاری ببینیم تعارض داره یا تعارض نداره، اگه تعارض داشت تعارضش باید بشیم حل کنیم، اگر تعارض نداشت خب این قولش اثبات میشه دیگه، بقیه جا هم به همین صورت. حالا اگه می آوردی اینجا یه تمرین تعارض لغوی هم میشد خوب بود، حالا برای دفعات بعد. خب بریم سراغ نقل استدلال. نوبت کی بود؟ بگو ببینیم اگر مفهوم وصف باشه اشکالش چیه، شرط باشه اشکالش چیه؟
می‌فرمایید که اگه وصف باشه خب خود شیخ بنابر مبنای خودشون و بنابر مبنای مشهور وصف رو نمی‌پذیرن که مفهوم داشته باشه، مضاف بر این که حالا اون مشهوری که مشهوری که نپذیرفتن بازی عده‌ای هستن که پذیرفتن، در مقابل اون مفهوم لقب رو خیلی تعدادشون کمتر میشه اونایی که پذیرفته باشه. شیخ میفرماید که اینجا شبیه به مفهوم لقب هستن.
این لقبه؟
نه نه نه، ایشون میفرماید شبیه به مفهوم لقبه. چراییش به خاطر اینه که تفاوت، یعنی در همین هم اختلاف هست همونجوری که هاشی هم گفته، گفتن که صفت اون چیزیه که معتمد بر یک ذاتی باشه، یک چیزی باشه که مذکور باشه، یا چیزی باید باشه مذکور باشه و بعد یه صفتی واسش بیاد. وقتی که مذکور باشه مسلماً صفته. وقتی که مذکور نباشه مثل شیخ میفرمایند که باید ببینیم معتمد بر چیه، آیا یه چیزی مقدر هست یا مقدر نیست. اگر مقدر باشه خب باز ما میگیم صفته، اما باز از بار وصفیش کم میشه، نزدیک میشه به لقب، یعنی ارزش مفهومیش کم میشه. اما برخی دیگه گفتن نه، همین که ذکر نشده میشه لقب.
و اینجا برای ذکر نشده، اگر باشه مقدر. سلام اوساقو بخون.
قال محقق طبیعی حاضر خصوصی انما هی لعجل ما یظهر من جماعت که محقق کاظمی فی شرح الوافیه و العلامه فی التذهیب من کون النزاع فی مبحث مفهوم الوصف فلوصف المعتمد على الموصوف المذکور. میگه بحثی که اومده رجبه خصوصیتی که جماعتی مثل مرحوم کاظمی و علامه در تفسیر ذکر کردن در مورد نزاع در مفهوم، در بحث مفهوم وصفه که این در مورد وصف معتمد بر یک موصوف مذکور و کامل غیرهی داخل هم فی مفهوم لقب. غیر از این، یعنی وقتی وصف معتمد بر یک موصوف مذکوری نباشد، یعنی اون مذکور نباشد یا مقدر باشد یا نباشد، این داخل در مفهوم لقب میشه. از چه حیثی؟ و حیثو لم یثبت هذا عند المصنف رحمه الله. میگه و این حیثیتش به خاطر اینه که این نزد مصنف ثابت نیست. یعنی چی ثابت نیست؟ یعنی اینکه وصف مذکور نباشه و غیر از اون داخل در بحث لقب بشه. به همین خاطر مرحوم مصنف از واژه اشبه استفاده کرده، میگه فقط به خصوصیه و ادعا کنه اشبه به مفهوم لقب. میگه به این خاطر که در واقع مرحوم مصنف گفته این اشبه به مفهوم لقبه، نگفته مفهوم لقبه،
چون مقدر که باشه بازم به نظر شیخ
وصف ضعیف ولی داشت شبیه به لقب شد.
اگه مفهوم شرط باشه اشکال آخ شیخ چیه؟
شیخ میگه که بنابراین که اینجا مفهوم شرط، اینجا میگه مفهوم شرط نیست. چرا؟ یعنی نمیتونی مفهوم گیری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا مفهوم جمله شرطیه ریخته شده برای تقویم موضوع. یعنی میگه اگر فاسق خبر آورد تبعیون نکن. مفهومش اینه که اگر فاسق خبر نیاورد تبعیون نکن. و این تبعیون نکن برای چی تبعیون نکن؟ یعنی میشه سالبه به انتفاع موضوع، چون موضوعی که تو منطق بود الان باید تو مفهوم باشه دیگه نیست.
موضوع چی بوده که الان نیست؟
موضوع خبر فاسق. به خاطر این جمله شرطی دیگه اینجا مفهوم نداره.
بخون این کلام همدانی رو. جای حاشیه همدانی در آجارزه.
ما هو المراد من هذا الكلام يستفاد من كلام المحقق الحمداني ان قضيه الشرطيه يستفاد منها حكمان ايجابيون وسلبيون به موضوع مذكوره. یه قضیه شرطیه درش دو تا حکم ایجابی و سلبی وجود داره که ایجابی همون مثلا منطوقشه، سلبیش هم مفهوم باشه.
که هر دو باید واسه یه موضوع باشه، یک موضوع باید تو هر دو باشه. آره
فقبل تا این اکرمت زیدون فاکرم هم این جمله مستفاد منها وجوب اکرام زید الا اکرامه ایان و عدمه اند عدمه که مشخصه. و هادل استفادتو انما تکونو فی الموضوع از ساله للاتصاف به کلل حکمه. این استفاده که ما کردیم حکم ایجابی و سلبی در موضوعی است که صلاحیت داره برای دو تا حکم که یه موضوع
موضوع الان کی بود که بعد صلاحیت داره هر دو
موضوع در اینجا زیده است.
بعد صلاحیت داره برای
اینکه هم اکرامش بکنید در صورتی که اکرام بکنه و هم اکرامش نکنید در صورتی که
اکرام نکنه. زید میتونه اکرام بکنه، میتونه اکرام نکنه در اصل واکو خودش داره. خب
اما لولم یصلح الا للاتصاف بالحکم الاثباتی فلا یستفاد منه الا هذا. اما اگه صلاحیت نداشته باشه فقط داره اثبات حکم
حکم اثباتی که همون منطق باشه دیگه غیر از این هیچ صلاحیت دیگه نداره، استفاده دیگه نمیشه
ازش مفهوم گرفت.
مثلا لو قال اکرم زید زیدن اکرم زیدن این وجدن لا یفهم منه عرفا حکمه به عدم الوجوب لو لم یوجد زیدن، که اگر نباشه دیگه اصلا صلاح به انتفاع موضوع میشه.
بله یعنی این وجوده که منتهی بشه که زیدی نیست که بخواد وجوب بشه باشه. درست.
بعد مصلاحیت الموضوع للاتصاف بالعقد السلبی کما فی المقام داریم مثال من القرائن العامة الدالة على عدم ارادة التعلیق الهیلی من الشرطیه. میگه این صلاحیت نداشتن موضوع برای اتصاف به عقد سلبی که همون مفهوم میشه که در اینجا میشه همون عدم اکرام زید، در از قرائن عامه که دلالت میکنه بر عدم اراده تعلیق تغییر حقیقی از شرطیه استفاده میشه.
و یعنی اینجا میفهمن که اصلا تعلیق حقیقی اراده
نشده به خاطر این وجوده که اومده و انها مسوقت لبیان ثبوت مجرد الجزا عند حصول شرط. میخواد اینجا میگه استاد فقط صرف منصوب رو میخواد
بیان کنه. بله دیگه مفهوم خواهد
بود. درست. بعد اون نظر تشخیص قرآن عامه برای همین موضوعی قرآن عامه شما تشخیص بده. تشخیص شما قرآن عامه استفاده کنید. در تشخیص این قرآن عامه بین دو تا مجتهد اختلاف بشه ملاک چیه؟
تو کدوم یکی؟
تو همین مورد مثال
که این موضوع رو میخواد تشخیص بدید.
موضوع رو میخواد تشخیص
بدید. ملاک ظهور عرفیه. حالا تو همین تا آینه هم دقیقاً همینجوریه دیگه. بین دو تا مجتهد الان تو ادامهش میاد راینی و امام و خود شیخ هستن و امام که مدافع شیخ هستن در تشخیص موضوع آیه نبه اختلاف شده دیگه. دقیقا مثالش
بس با سراغ منوش زهورو
بعد دقیقا بخند
ببخشید. این اینجا که میفرمان علا عدم ارادت تعلیق تقریبی من از شرطیت، این معناش این نیست که توی جاهایی که کلن شرط و جزایی هست حتی تو حالت ایجابیش نمیخوایم بیریم تو مفهومش، تو منطوقش شرط و جزایی هست، شرط صرفا برای تحقق موضوع هستش، اونجا تعلیق حقیقی نیست.
درسته.
یعنی مثلا چون که اصلا انگار که اندهو حدثی تو شرط ما نداریم، موضوع آمده یه جزایی هم آمده برای
این. درست. تعلیقی نداریم.
آها
من تعلیقی نداریم.
آخه من فکرم شما منظورتون اینه که این تعلیق حقیقی توی مفهوم نیست.
نه نه نه
منظورم
نیست. تعلیق حقیقی اگر باشه جمله مفهوم داره، وقتی که تعلیق حقیقی نیست مفهوم نداره، چون تعلیق حقیقی یعنی حقیقتا اون جزا معلق برای شرطه. خب اگه حقیقتا معلق باشه با انتفاعی هم باید چی بشه؟ منتفی بشه. وقتی تعلیق حقیقی اراده نشده یعنی مفهوم هم ندارن، نه اینکه تعلیق حقیقی یه تیکه است تو مفهوم فقط.
پس این انه ها به چی عصف شده؟ انه ها
مفهوم مدده ندارم، جمله رو از عقبتر بخور.
للاتصاف بالعقد السلبیه من القرآن العامت دالت علا عدم ارادت تعلیق الحقیقی من الشرطیه
و علا انها
اینجوری آها یا نه و عدم عصف شده و انها مسوقتون لبیان ثبوت مجرد الجزاء عند حصول شرط.
خب دیگه تعلیق حقیقی وقتی که نبود این فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که شرطی اومد جزا هم بیاد. این هم منطقه.
آها یه شرط خودش میذاشت موضوع عند حصول موضوع
چه شرط اون میشه چون موضوع هم میذاشت
دیگه حدثی نداریم.
حدث نه تعلیق. تعلیق
در حقیقت همون موضوعه.
درست. خب اینجا ناینی به شیخ اشکالی کرده. اشکالش چیه؟ نوبت کی بود؟ بگو ناینی به شیخ اشکال کرده. اشکال چیه؟
مرحوم ناینی یه دقت عقلی میکنن، موضوع رو نبع میگیرن، مطلق نبع میگیرن.
داریم وسط دعوا نرخم تعیین میکنن. داره میگه اشتباه کرده دقت عقلی. اون قشنگ ناینی چی گفته؟ بعدم حالا میخواد نقدش کنه دقت عقلی.
شما نمیشه فرار کرد. شما
دقیق حرف بزن.
آره خیلی شما دقیقی.
حالا بگو فعلا بگو.
آره مرمون ناینی میاد میگه موضوع نبعه.
خب
این فسق یه چیز عارضی میشه از این نبع مثلا جداش کنیم، مثلا عادل بیاد وسط، عدل بیاد وسط، میشه مثلا فسق رو بذاریم. برای همین این مفهوم داره این جمله شرطیه.
چون موضوع مطلق نبعه مفهوم. بخون عبارت این ناینی رو چقدر زیاده؟
نمیده زیاده.
چهار
خط.
فقد اجتمع فی اخباره عنوانان، عنوان خبر الواحد و عنوان کون المخبر فاسقا و الآیت الشریفه بلد از نفاد از کبرا کلیه و تمییز الاخبار التي یجب التبین عنها عن الاخبار التي لا یجب التبین عنها.
این موضوع خود خبره، خود نبعه، بعد دو قسط داره، یکی اونجایی که جاکم فاسقون، اینجا یجب التبین، لا یجب کم فاسقون، جاکم عادلان لا یجب التبین، پس درست میشه استدلال. خب
لقد علق وجوب التبین فیها على کون المخبر فاسقا، فاسقا فالموضوع مطلق النبع و الشرط و کون المخبر فاسقا و انتفاع الشرط ینتفی وجوب التبین و لکن لا ینتفی الموضوع. دیم اینو جواب امام بخونم.
خب جواب امام از بیرون بگو برای شما هاش مخصوصی داره شما بگو.
از دو قسمت شما جواب امام اینه که همین که شما دارن که میگن که این کاری که مرحوم نارینی کردن یه دقت عقلیه، ما باید نگاه کنیم ببینیم که
این میشه نقد. درسته شیخ خدا این الان نقد شانی همه اولش میگید نارینی یه دقت عقلی کرده، یعنی اشتباه کرده، داری همونجا داری نقد هم میکنه. خب بگو.
میگه که اگه که اردو رو بخواییم یا کنیم واقعا ارد چی میفهمه؟ مرحوم امام میگه میفهمی که همین نبع فاسق نه مطلق نبع، یعنی باید اینو بگیریم.
ما اگه اینو بگیریم حرف شیخ درست میشه؟ چجوری میشه؟
اگه اینطوری بگیم امام موافق
شیخ میشه، یعنی دیگه آیه مفهوم نداره. جاکم فاسقون که بره نبع فاسق منتفی میشه دیگه، دیگه من موضوع از بین میرم. بخون کلام امام.
فقط
همین همین هست، همین بیشتر همین نداره بس بری خواهد اینا قرینه نیست، جفتش استظهاره. بعد شما حکم بیاری، حکم چیه؟ وجوب. بعد وجوب چی؟ تبیان میشه متعلق. بعد وجوب تبیان از چی میشه موضوع؟ آیه مجبور این از اون جایی که در خلوت دست به ریش به جنبانی، ببینید که بالاخره کدام هست اینجا. یه جنبانی
میگم بخونیم
نه دیگه اضافه نداره که الان آخر وقت هم
هست. فوشای جالبه
نه دیگه الان فوش که خوندن نداره. خب بگذاریم این از این
مثلا آخر هیچ جواب، یعنی استظهار که دقیق نمیگم مثلا فلان جا اینجوری و
چه دیگه نیست، دیگه حکم متعلق، متعلق و متعلق اینا رو باید بپرسید از خودتون. حکم چیه؟ وجوب. وجوب چی؟ تبیان. وجوب تبیان از چی؟ اون میشه موضوع. اگه رسید به وجود همون از نبع، موضوع نبعه. اگه رسید به وجود همون از نبع فاسق، موضوع خبر فاسقه. همین
اول اون خبر واحد داشت، اول اون خبر واحد گفتیم که ملاکاتی که علما در تشخیص خبر واحد داشت که اصلا اون مسائل روانشناسی تفسیر نداده، این ملاکی اینا باید عکس کنن، این ملاک اول بگیرن. ولی من جسارت نموشو خیلی از این موارد میبینم اونجایی که آقایون هیچ ادله‌ای نداشتن گفتن این واضح البطلانه، به عرف بده اینو میفهمم، اصلا خودت هم اینو میفهمی، یا هو میکنن طرف رو
یه هو کردن موضوع قدیم بوده. ولی برحال علمیتش اینه شما باید
همینو به عرف بدی. آره من خودم
عرف که عوض نشده، ببین ذهن عرفی، عرف که یکی بیشتر نیست، یکی از ماها پس تو تشخیص عرف داریم اشتباه میکنیم. عرف که مثلا من یه عرف برای خودم ندارم، شما یه عرف دیگه، عرف یکی بیشتر نیست. وقتی من میگم عرفش نبعه، اون میگه نبعه فاسقه، پس یکی تو تشخیص عرف داره خطا میکنه، این شک نیست. حالا شما باید بری به اون وجدان عرفی خود مراجعه کنی ببینید چه چیز را میابی، اون دیگری میشه خطا. این
بعد تو
بحث
علمی نبرد این قرینه که شما به اون
متعلق. نه وقتی میگی استظهار قرینه میخواد، قرینه خلاف ظاهر قرینه میخواد، فوقش بحث منشأ ظهور میاد. مثلا منشأ ظهورم اینجا حکم و متعلق و متعلق المتعلق. بله اینا هست، یکی در تشخیص عرف قطعا اینجا اشتباه کرد دیگه، اگه هر دو اشتباه نکرده باشن قطعا یکی اشتباه کرده، اما کدام اشتباه کرد این چیزی که با استثار خودتون باید به دست بیارید. خب آخرین نکته رو بگم این بحث تموم بشه. گفتن که آقا اگر موضوع نبع باشه، خب جمله میشه به انتفاع سالم، انتفاع موضوع دیگه مفهوم نداره. اگر نبع فاسق، اگر نبع فاسق هر سوتن، اگر نبع فاسق باشه چه سالم اندفاع موضوع دیگه مفهوم نداره. اگر نبع باشه مفهوم داره، چه سالم اندفاع مفهوم. در دوران بین سالم اندفاع موضوع و سالم اندفاع معمول اصل و سالم اندفاع معمول. حالا منشأش چیه؟ کثرت استعمال. این از این. آخ شیخ چی جواب میده؟
شیخ میفرماد که ما هم این کبرا رو قبول داریم، اما اینکه این مثالی که الان داریم یه نبعی که دستمون خواهی صغرای این کبرا هست یا نه، ما اومدیم این بیان ها رو داشتیم و همون چیزی هم که امام گفتن رو همون بیان شد که اصلا این آیه با قرینه هایی که میاد معلومه که سابقه به انتفاع موضوعه و بحث به مورد دوران نمیرسید.
دوران نیست اینجا، اصلا مفهوم نیست. حاشیه آخوند رو بخون.
قال محقق خراسانی اقول لا مفهوم ها هنا کی یقال، یه هیچ مفهومی نیست که اینطوری گفته بشه که انه سالبه تل موضوع اول محمول، که گفته بشه سالبه موضوع یا سالبه محمول. از المفهوم انما هو انتفاع الحکم فعل جزا اند انتفاعی فشرد مع بقاء الموضوع به حاله. میگه مفهومی که در واقع اینجا انتفاع حکم در جزا میشه موقعی که انتفاع اند انتفاعی فشرد، موقعی که این حکم در شرط منتفی بشه. تو چه موقعی؟ تو موقعی که موضوع به حال خودش باقی، موضوع همچنان هست و هو غیر واقع به حال اند انتفاع شرط متوقف علی.
در که تو ما نحنفی موضوع باقی نیست وقتی شرط منتفی میشه. یعنی آخوند هم موضوع رو چی گرفته؟
نبع
فاسق گرفته که میگه شرط اینجا اکن فاسقون میره، موضوع هم میره. این تموم شد این دست؟
نه
استاد، هنوز
هست.
هنوز هست.
یکی اون
هشتومی مونده
دیگه.
یه هاشیه دیگه داره؟
هشت
داره. کدومه؟
اون مال
چیزه؟ سیده؟
یه استاد. میشه صفحات که کارمون ها صفحات
دیگه. تا اونجا بریم تو. خب باشه، تا اول ایراد دوم. اول ایراد دوم تحلیل و مفهوم. الحمدلله رب العالمین. خوب بود، امروز آماده بود بعد از اون. خوب آماده نبود ولی بعد از اون.
چون الان مثلا بحثمون تو همینه، حاشیه هم دنبالش. ولی وقتی مثلا الان اگه اجماع منقول رو بحث می‌کردیم،
درسته بله. عملا اینجوری میشه، یعنی افراد وقتی فاصله زیاد میشه نمیرسن برن مطالعه کنن.
مخصوصا الان هم درس داریم اینا دیگه فرصتی
نیست. این چیزا اون با تطبیق شخورد کمه سخت و مشکل میشه به نظر من. مثلا صبح که بحث مولوی ارشادی بود من کامل نوشتم اونها مراجعه کردم، ولی تو تطبیقش درس مثال دیگه میذارم من خودم گیر میکردم دوباره. یه خود تو تطبیق مشکل دارم، یعنی ما چون کلاس یا تطبیق نداریم زمان اون کمه.
اشکال وارد است. همه جواب است. این عامل بلواست. هم تایروز تو مرسای شمیدون رو کفم یه سوال پرسیدم درست گفتم، اصلا همه شدن با هم یه دفعه گفتن ده نفعه وان بود. بعد مثال بود دیگه، بعد گفتم مثال حل کنیم هیچ که نتونه سر کنیم، باید که مثالش پیچیدم در مثال معمولی بود. بعد گفتم خب اینا توضیح بیدید شروع که از این مثال های فرضی که وجود خارجی نداره از اونا زدن. این اشکال هست، این تقصیر شما هم نیست، سیستم آموزشی
صبح یه بحثی مطرح شد، بحث اطمینان که گفتین اطمینان بدویه، تو ظهور هم هست، ما ظهور بدوی هم داریم درسته؟ که این ظهور بدوی نباید تمسک کرد داد وایسی ظهور مستقل بشه.
آره
این ظهور مستقل بشه. میخوام ببینم توی مدتی که شما فعلا یه ظهور دارین اسمش ظهور بدویه، خودتون نمیدونین این ظهور بدویه که مثلا شما دو سال سه سال فکر می‌کنید این ظاهره، بعد دو سه سال کار کردن خیلی از این علما که آخر عمر نظرشون عوض میشه. تو این مدت تکلیفتون با این ظهور یا اطمینان بعدی هر چیز بعدی دیگه چی؟
خودت که فکر نمی‌کنی بعدی، خودت فکر می‌کنی مستقره.
آها
لذا فکر می‌کنی حجت داره.
درست.
بعد معلوم شد بعدی بوده، یعنی حجت درست
نبوده.
نبوده. خب حالا منظور چیه؟ یعنی اعمالی که تو این دو سال انجام دادی تکمیل
شده؟ آها همینو میخوام بگم. ببینیم بیا
اعمالی که انجام دادی مطابق با واقع احتمالا نمیشه بگیم مطابق واقع نبوده.
اصلا فرق
مطابق با حجت اون زمان بوده ولی الان با حجت جدید مطابق نیست. از الان به بعد باید طبق فتوای جدید عمل کنی. این درسته؟
درسته.
علل قاعده باید اعمال قبلیت هم اعاده بکنی. علل قاعده.
درسته.
ولی که چون اینجا اجماع قائم شده از قدیم هم بوده که اگر فقیه نظرش برگشت مسئله حق الله بود دیگه نیاز به اعاده نداره، از این جد وجوب اعاده و قضا. حالا قضا رو همه قبول دارن، قضایش وجوبش چی میشه؟
منتفی میشه. حالا این از نظر فقهیش. حالا سوال، یعنی این سوال اصولی بخواد آدم بکنه اینه که همه ظهورات یا اطمینان هایی که شما داری ممکنه بعدی بشه 20 سال دیگه مرتفع بشه.
به همین خاطر به جز اون نصوص که قطعیان که میشن ثابتات دین.
درست.
بقیه گزارهایی که رو ظواهر بنا میشن شما میتونی بگی من وظیفه‌ام دارم عمل میکنم.
یعنی من صرفا معذورم.
معذوریت هم قطعیه. البته خودم فکر کنم واقعا همینه. ولی ممکنه اونجا اشتباه کنم. اونی که مسلم میتونم بگم معذوریت. بذار اول رساله میشن عمل به این رساله مجزی و مبره ذمه است. آقا جا میگه برسه هر چی توی رساله از حکم الله واقعی است این معلوم میشه مجتهد نیست. چرا؟ چون ممکنه من تو استنباطاتم اشتباه کرده باشم. اونی که دقیقا میدونه چند درصد استنباطم متواقع امام زمانه.
درست.
من فقط میتونم بگم این که به حرف من داره عمل میکنه معذوری.
حالا آقا این مقدمه رو داشتین. حالا صبح این سوالم این بود که شما گفتین نه آیه اینو نمیگه.
امام میگفت که عمل به وظیفه میکنیم نه به نتیجه. همین قصهش دیگه. من اگه درست تشخیص داده باشم به نتیجه هم میرسم.
درست.
ولی خب ممکنه من درست تشخیص نه
داده باشم.
بنابراین اون چی که میدونم قطعا انجام دادم چیه؟ وظیفه.
نه حالا اینو میخوام بگم صبح این سوالی کردم.
دارو ترجمه هست این برای
من ندیدم.
نمیدونم.
صبح سوال همین بود که میتونیم بگیم آیه مورد نظر داره اینو میگه که آقا اگر از این طریق اطمینان کسب کردین اطمینانت بعد میشه. گفتی نه اینو نمیخواد بگه. ولی من میگم فکر میکنم صبح بحث این بود که آقا آیه مورد نظر داره چیو میگه. شما فرمودین اینو میگه که آقا این اطمینانی که شما داری اطمینان بدویه. درسته؟ بحث اطمینان بدوی که صبح مطرح شد. همین صبح درس خودم. من میگم اصلا نمیخواد بگه اطمینان بدویه. خیلی راحت اینو میخواد بگه آقا از این طریق اطمینان کسب نکن. مثل قطع بود که مطرح میکردین. خداوند اگر شما از طریق رم رجب قطع پیدا کنید یه قطع پیدا کردی. ولی خدا اون دنیا یقتو میگیری آقا چرا از این طریق رفتی قطع پیدا کنی؟ اینجا هم همین رو داره میگه.
فاسق اطمینان
اینو میخواد بگه. میخواد بگه از طریق فاسق اطمینان پیدا نکنی.
بله این قائل هم داره. لذا بعضی که میگن خبر شبه حجت نه موثوق و صدور همینو میگن. میگن شارع اون اطمینان رو اجازه داده که از راوی ثقه باشه.
ثقه باشه.
اگه از راه دیگه تو رفتی به اطمینان رسیدی شارع اونو امضا نکرد.
امضا نکرد.
آیه خویی اینا قائلن به این.
آبا قائل داره.
بله آیه خویی یکیش. که میگه شارع نیومده مطلق اطمینان امضا کنه. که میگه خبر اطمینانی حجت داره. شارع خبر ثقه رو به تو اجازه داده. پس اگه اطمینان نمیدونم حالا یه تعبیر آیه تبریزی میگه. میگه من نمیدونم از این کلامی است که لا یست و الا المعصوم از این حرفا اطمینان پیدا کردی من روی این حرفای ذوقی حساب باز می‌کنم.
اصلا میگه ذوقیه کلا.
ذوقی آره. اینجوری. بله قائل هم دارم. مثلا همه نمیگن. مثلا بعد از شهدای آقای خویی مثلا آقای وحید تو این تقریراتی که ازشون اومده اینو قبول ندارن. میگن اگر اطمینان حاصل بشه حجته.
ولو از
سلام نباشه. همین تعبیری که خودش میگه ولو از این که میگم این کلام از غیر معصوم صادر نمیشه. مثلا میذارم بعد از جای نهج البلاغه. آی وای ولی توی تعبیرهای تبریزی نیست. علیان حرف بله قائلم در حرف چیزی نیست. حرف بدی نیست.
پس شما در نظر